ساعت 18:06 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. افراد مسلح دست کم 14 مسافر از قوم هزاره را در ولایت زابل افغانستان گروگان گرفتند. نماینده اصولگرای ورامین میگوید مجوز تجمع پنجشنبه گذشته اصلاح طلبان در این شهر غیر قانونی بود. و بروکسل در پی هشدار امنیتی رفت و آمد با مترو را متوقف کرد. افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره هستند در ولایت زابل افغانستان گروگان گرفتند. این گروگانگیری 10 روز پس از اعتراض گسترده به بریدن سر 7 هزاره اسیر در دست گروه موسوم به خلافت اسلامی رخ می‌دهد. رئیس پلیس زابل روز شنبه 3 آبان به خبرگزاری رویترز گفت که از شمار ربوده شدگان و هویت آنها اطلاعی ندارد، اما مدیر شرکت اتوبوسرانی و یکی از مقام‌های محلی گفتند که افراد مسلح 3 اتوبوس مسافربری شبانه را در جاده اصلی کابل به قندهار متوقف کرده و پس از بازرسی مدارک هویت افراد تنها مسافران هزاره را با خود بردند. اسدالله کاکبر از اعضای شورای ولایت زابل هم از ربوده شدن 20 نفر که همگی جز 2 نفر هزاره بودند خبر داده است. امسال موارد بیشماری از حمله به افراد هزاره و به اسارت بردن و کشتن آنها رخ داده است. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت که مجوز صادر شده برای همایش اخیر اصلاح طلبان در این شهر غیرقانونی بوده و همین باعث تجمع معترضان شده است. این گفته یک روز پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین بر زبان آورده می شود. آقای نقوی حسینی که رسانه های اصلاح طلب او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم ورامین معرفی کردند، روز شنبه 3 آبان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که حضورش در این تجمع تنها برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. روز پنجشنبه گذشته قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و نایب رئیس شورای سیاستگزاری انتخاباتی اصلاح طلبان و مرتضی الویری از دیگر شهرهای جناح اصلاح طلب در ورامین برگزار شود که شماری از مخالفان اصلاح طلبان با تجمع در برابر سالن تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. روز شنبه رفت آمد با قطار زیرزمینی بروکسل پایتخت بلژیک با استناد به هشدارهای مقامهای امنیتی این کشور در آنچه اقدامی پیشگیرانه توصیف شده متوقف شد. همزمان تردد اتوبوس‌ها به طور معمول ادامه دارد، اما با اعلام وضعیت بالاترین سطح تهدید به شهروندان توصیه شده حتی‌المقدور به خیابان‌ها نیایند. وضعیت بالاترین سطح تهدید در پی رشته حملات هفته گذشته پاریس اعلام شده است. این حملات 130 قربانی بر جای گذاشت و گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت. عبدالحمید عباود طراح این حملات که روز پنجشنبه در تهاجم پلیس پاریس کشته شد، یک بلژیکی مراکشی تبار بود. صلاح عبدالسلام یکی از عاملان حملات پاریس نیست که فراریست شهروند بلژیک است. اما در ایران انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال جاری همزمان با انتخابات مجلس برگزار می شود و از همکنون برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از حسن خمینی نوه آیت الله خمینی می خواهند کاندیدای مجلس خبرگان شود. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده و به دنبال پاسخ به این سوال هاست که چرا اصلاح طلبان به دنبال این هستند که حسن خمینی در انتخابات خبرگان حضور پیدا کند، اما در مقابل برخی از اصولگرایان با حضور او مخالفند. وحید پوراستاد:
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تا به امروز حضور خود را در انتخابات مجلس آینده خبرگان رهبری نه تایید می‌کند نه تکذیب. چند روز پیش بر اساس آنچه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، حسن خمینی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه تنها به این جمله اکتفا کرده که قطعاً آنچه مسئولیت ما باشد در صورتی که موضوع آن را بشناسیم با آن عمل می‌کنیم. در ماه‌های گذشته احزاب و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کنند که حسن خمینی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری شود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار ساکن پاریس:
اصلاح طلبان برای پیگیری اون تحول و تغییری که به دنبالش هستن میخوان از چارچوب قانون اساسی خارج نشن و از همین ظرفیت‌های موجود در خبرگان و پارلمان استفاده کنه. برای رسیدن به این هدف سید حسن خمینی رو به دلیل سه ویژگی مهمش مناسب میدونن. یکی اینکه فقیه و مجتهد و مدرس حوزه علمیه قم هست و شرط ورود به خبرگان رو داره. دوم اینکه موانعی که برخی از فقیهان اصلاح طلب یا تحول خواه دارن در این مواضع پیشینشون سید حسن خمینی نداره، و سوم اینکه نماد و نماینده خانواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و حذف او برای جریانی که شورای نگهبان رو احاطه کرده بسیار دشوار و هزینه سنگین داشت.
حسن خمینی اگرچه سعی میکند ارتباط خود را با تمام طیف‌های فکری و سیاسی و از جمله با اصولگرایان حفظ کند، اما با وجود این در عرصه عمومی و سیاسی او را چهره‌ای نزدیک به محمد خاتمی و دیدگاه‌های میان روها می‌دانند. همین مسئله در مراسم چند سال پیش سالگرد فوت آیت الله خمینی بی تأثیر نبود، زمانی که عده‌ای از تندروها با شعارهای پی در پی اجازه ندادند او در این مراسم سخنرانی کند.
در این سهم کسانی هستند که از این گروه اندکی که شلوغ میکنند بیزارند و در بیرون مراسم مردم علاقمند به علاقمندان و وابستگان به امام هستند. اجازه بدید که من چند دقیقه ای رو صحبت کنم. طعن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند.
بعد از این سخنرانی بود که محمد حسین صفار هرندی از چهره‌های اصولگرا و وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون ایران تلویحاً نزدیکی فکری حسن خمینی با جریان فکری اصلاح طلب را دلیل اعتراض و انتقاد به او دانست.
ایشون رو دوستش داریم و از اون زمانی که دیدیم ایشون به نفع یک جریانی داره مصادره میشه که اون جریان کدهای فراوانی در مخالفت با خط امام از خودشون بروز داد، دلمون میسوزه. روشن بود که یک سال این پرسش وجود داره که چرا اون فرد خطاکاری که حالا مورد لطف نظام هم قرار میگیره، مثلا زندانش رو کوتاه میکنن یا بهش مرخصی میدن، وقتی میاد بیرون باید جایزه دریافت بکنه از سوی آدمایی که ما دوستشون داریم.
آیت الله محسن قرویان از اساتید حوزه علمیه قم چندی قبل به وبسایت نامه نیوز گفته بود حسن خمینی با پشتوانه‌ای که در حوزه علمیه دارد میتواند در آینده تحولات سیاسی اجتماعی ایران بسیار تاثیرگذار باشد. به گفته آقای قرویان، کسانی که مخالف حضور حسن خمینی در مجلس خبرگان هستند مخالف تفکر و نگاه او هستند و با قرائت او از اسلام و دین مشکل دارند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در پاریس.
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردن برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت‌سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت‌سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول خواه بشه در مجلس خبرگان، و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعدن برسه که اونها تمایل ندارن، و چون حس سید حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعدن هزینه هاش رو چه در حسش چه در قبولش متحمل نشه.
روزنامه ابتکار چندی قبل با اشاره به آماده سازی چهره‌های سفید و کم‌حاشیه و همچنین فضاسازی برای بازگرداندن صندلی ریاست مجلس خبرگان به اکبر هاشمی رفسنجانی، آن را مشخص‌ترین استراتژی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان دانست و نوشت جریان اصلاح طلب حاضر به ریسک کردن بر روی چهره‌های قدیمی و باسابقه خود که سایه رد صلاحیت بر سرشان است نیستند، و این جریان برنامه اصلی خود را آماده کردن چهره‌هایی چون حسن خمینی قرار داده که به تعبیر این روزنامه قابلیت به صحنه آوردن جمعیت خاکستری و جوانان را به صحنه دارند.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره اینکه چرا اصلاح طلبان به دنبال حضور حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان هستند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزده، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزده.
امروز شنبه نشست عادی وزیران و نیز نشست فوق‌العاده وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران برگزار می‌شود. روز دوشنبه نیز سومین نشست سران کشورهای عضو همین مجمع در پایتخت ایران برگزار شد می‌شود که در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز شرکت خواهد کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس ابتدا درباره تاریخچه مجمع کشورهای صادرکننده گاز از او می‌پرسد. فریدون خاوند:
زندگی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ماه می 2001 شروع شد. در نخستین گرد همایی وزیران چند کشور صادرکننده گاز از جمله روسیه و قطر که به دعوت وزیر نفت ایران به تهران اومدند. در جریان همین نشست هدفهایی برای این مجمع در نظر گرفته شد، به ویژه تبادل نظر و اطلاعات به منظور ایجاد یک بازار با ثبات و شفاف برای انرژی. ولی سرآغاز واقعی این مجمع در شکل امروزی اون سال 2008 است، وقتی که اعضای اون تصمیم گرفتند اون رو به یک سازمان بین المللی تبدیل بکنند با یک دبیرخانه دائمی در دوحه پایتخت قطر. نخستین نشست سران این مجمع هم دسامبر 2011 برگزار شد در همین شهر و دومین نشست سران در شهر مسکو. دوشنبه همین هفته همونطور که گفتید تهران شاهد برگزاری سومین نشست سران مجمع جهانی گاز خواهد بود. این سازمان 12 عضو داره و 6 کشور هم به صورت ناظر در نشست‌های اون شرکت می‌کنند. 18 کشور عضو و ناظر در مجموع 70% ذخایر گازی و 42% صادرات گاز دنیا رو در اختیار دارند.
آیا میتوان مجمع جهانی گاز رو نوعی اوپک گازی به شما رو برد آقای خاوند؟
به هیچ وجه. بعضی از رسانه‌های غربی به اشتباه تصور میکنند که این مجمع در عرصه گاز نقشی داره همانند اوپک در عرصه نفت، در حالی که اصولا بازار این دو کالا به هم شباهتی نداره. بازار نفت ابعاد جهانی داره و تولید و مصرف اون در هر گوشه دنیا بر این بازار تأثیر میذاره و از این بازار تأثیر میگیره، در حالی که بازار گاز عمدتا منطقه‌ای است، چون که انتقال گاز با شاهلوله انجام میگیره. عمدتا 4 بازار منطقه‌ای در دنیا وجود داره: آمریکا، اروپای شمالی، اروپای جنوبی و خاور دور، و در این بازارها قیمت‌ها متفاوت هستند. به همین دلیل مجمع جهانی گاز هیچ وقت نتونست به اون سطح از اقتدار برسه که اوپک. تازه می‌بینیم که حتی اوپک هم اقتدار گذشته خودش رو از دست داده.
آقای خاوند، یه سوال دیگه، آیا ایران میتونه به یک بازیگر مهم در بازار جهانی گاز تبدیل بشه؟
ایران بر اساس ارزیابی‌های متفاوت اولین یا دومین ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره، ولی حضورش در زمینه صادرات این کالا خیلی ناچیز است. دوره پساتحریم میتونه برای گاز ایران یک سکوی پرتاب باشه، البته به شرط اینکه جمهوری اسلامی تمایل به استفاده از این فرصت طلایی رو داشته باشه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد از پاریس بود و گزارشی درباره مجمع کشورهای صادرکننده گاز. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اگر هم خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042 02 21 12 21 12. تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط مهمترین خبرها با شما خواهیم بود، از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.